را 15 شبکه رادیویی در دستان شماست. پخش 15 شبکه رادیویی بدون نیاز به استفاده از گوشی در اپلیکیشن رادیو. ایران صدا همراه رادیوی شما.
www.iranseda.ir با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 122 درس مثنوی رو با غزل شماره 43 از غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. چوگان زلف دیدی چون گوی در رسیدی، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا. تیغی به دست خونی آمد مرا که چونی، گفتم بیا که خیر است، گفتا نه شر به رقصا. ای مست هست گشته بر تو فنا نبشته، رقعی فنا رسیده بهر سفر به رقصا. پایان جنگ آمد آواز چنگ آمد، یوسف ز چاه آمد ای بی هنر به رقصا. تا چند وعده باشد وین سر به سجده باشد، هجرم ببرده باشد رنگ و اثر به رقصا. کی باشد آن زمانی گوید مرا فلانی، کی بی خبر فنا شو ای با خبر به رقصا. طاووس ما در آید وان رنگ ها براید، با مرغ جان سراید بی بال و پر به رقصا. کور و کران عالم دید از مسیح مرهم، گفته مسیح مریم کی کور و کر به رقصا. مخدوم شمس دین است، تبریز رشک چین است، اندر بهار حسنش شاخ و شجر به رقصا. بعد از این غزل بیریم به سراغ مثنوی. در دفتر اول رسیده بودیم به بیت 3124. مطلب جدید با این عبارت شروع می شود که نوبت قبلم خواندیم عبارت رو، تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را که با من مپیچید که من روی پوشم، با خدای میپیچید در میان این به حقیقت، ای مخذولان. فضای اشعار در این ابیات نزدیک به این موضوع همان بحث فنا شدن فلاح و خود را ندیدن، اون داستان معروف آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد، گفت من، گفتش برو هنگام نیست، این چون این خانی مقام خام نیست. موضوع اصلی بحث ها همان است که تا وقتی کسی من هست، اجازه باریافتن به حضور محبوب رو نداره. حالا از زبان نوح مولانا بحث رو ادامه میده. گفت نوح سرکشان، من نیم، من ز جان مرده به جانان میزیم، چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر، چون که من نیستم این دم ز هوست، پیش این دم هر که دم زد کافر اوست. نوح میگوید که من نیستم، یعنی من رو در خودم کشتم، انانیت رو زیر پا گذاشتم، من از جان مردم به جانان زنده ام، یعنی اون جان طبیعی حیوانی غیر الهی در من کشته شده، اما من به حیات الهی جان گرفتم، از جان بریدم به جانان پیوستم، از جان مردم به جانان زنده شدم، و اون حیات طیبه‌ای که در قرآن خدا بارها به اون اشاره کرده، اون به من جان داده، من ز جان مرده به جانان زنده ام. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که خدا به مؤمنان فرماید که اون وقتی که پیغمبر، خدا و پیغمبر شما رو دعوت میکنن به سوی یک چیزی که به شما زندگی میبخشد، اذا دعاکم لما یحییکم، شما این دعوت خدا رو قبول بکنید، این دعوت رو رد نکنید. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این زندگیه، این حیاته. گفت نوح ای سرکشان، من نیم، من ز جان مرده به جانان میزیم، چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. میگوید که این گوشی که من باهاش میشنوم، چشمی که باهاش میبینم، ذهنی که باهاش ادراک میکنم، این چشم و گوش حقه، دیگه از آن من نیست، چون من اون چشم و گوش و حواس بشری رو کنار گذاشتم، من خصوصیات بشری رو در خودم کشتم، الهی شدم، حالا چشم و گوش منم الهی شده. این مطلب قبلنم بحث شده بود در بیت 1938. مولانا میگه رو که بی یسمع و بی یبصر توی، سر توی چه جای صاحب سر توی، که اونجا گفتیم که این عبارت بی یسمع و بی یبصر اشاره به این حدیث معروف قرب نوافل، حدیث معروفیه که در کتابهای عرفانی آمده عبارت رو دوباره میخوانم: و ما یزال عبدی یتقرب الیه بالنوافل حتی احببته، یعنی پیوسته بنده من با نوافل، با عبادتهای افزون، با به جای آوردن مستحبات، با کارهای خیر به من تقرب می جوید، به من نزدیک می شود، به جایی می رسد که من به او مهر می ورزم. فاذا احببته، وقتی که محبت خودم رو به او نشان دادم، کنت سمعه الذی یسمع به، اون وقت من همون گوشی می شوم که او با اون گوش می شنود، و بصره الذی یبصر به، و اون چشمی می شوم که اون بنده با اون چشم می بینه، و یده التی یبطش بها، همون دستی می شم که اون دست رو دراز میکنه برای گرفتن چیزها، و رجله التی یمشی بها، اون پای او می شوم که با اون پا حرکت میکنه، یعنی همه وجود او خدایی میشه. همون حرف حافظ: از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وقتی که از حواس بلبشر، یعنی حواس آدمی زادی، مردی و فانی شدی و اون حواس رو در خودت کشتی، اون وقت در راه ذوالجلال بی پا و سر شدی، به قول حافظ از پای تا سرت همه نور خدا شود. چی میشی؟ میشی همون که چشمت چشم خدا میشه، گوشت گوش خدا میشه، دستت دست خدا میشه. اینجا هم همینه. نوح گفته که چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. چون که من نیستم، این دمز هوست، یا چون که من نیستم، این دمز هوست، پیش این دم هر که دم زد کافر هوست. میگوید که دیگه صحبت این نیست که نوح این حرفو میزنه، اون نوح بشر معمولی که مثل بقیه افراد بشر را میره توی بازارها و قضا میخوره و صفات بشری داره، شما این حرفایی که از من میشنوید به حساب اون نگذارید. اون نوح نیست که این حرفا رو میزنه. این صحبتی که از زبان من میشنوید صحبت خداست. این دم زهوست، این نفس، این گفتار، گفتار خداییه، نه گفتار من. بنابراین هر کی با این سخن مخالفت بکنه، با خدا مخالفت کرده، نه با من. همون حرفی که میگوید که گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر کی گوید حق نگفته کافر است. درسته که از لب پیغمبر در میاد، ولی این به اعتبار بشر بودن پیغمبر نیست. نوح درسته که صحبت میکنه، ولی به اعتبار انسان بودن نوح نیست. این خداست که داره صحبت میکنه. نوح داره صحبت خدا رو نقل میکنه و مخالفت با این سخن مخالفت با خداست، نه مخالفت با نوح به عنوان یکی از افراد بشر. این بحث رو ادامه میده با بازگشت به تمثیل گرگ و روباه و شیر که بحث اخیر ما بود در جلسات گذشته. میگوید که هست اندر نقش این روباه شیر، سوی این روبه نشاید شد دلیر. گرز روی صورتش می نگروی، قره شیران از او می نشنوی. یادتون است که داستان چی بود؟ یه بار دیگه مختصر میگیم. شیری و گرگی و روباهی با هم به شکار رفتند. یک گاو کوهی و یک بز و یک خرگوش شکار کردند. شیر به گرگ گفت تو این شکارها رو تقسیم کن. گرگ یک سهمی برای شیر گذاشت، بخشی برای خودش برداشت، خرگوش رو هم داد به روباه. شیر برآشفت. این نوع تقسیم بندی رو نشانه دم زدن گرگ از انانیت دانست، که این گرگ خودش رو با شیر مقایسه میکنه و هنوز دم از من میزنه، و گرگ رو درید، سر گرگ رو از بدنش جدا کرد. بعد به روباه گفت حالا تو تقسیم کن. روباه گفت اون گاو بزرگ کوهی صبحانه شما باشه، چاشت شما باشه، غذای چاشت شما باشه، اون بزم ظهر میل بفرمایید، خرگوشم شب بخورید که سبک شام خورده باشید بتونید راحت بخوابید. شیر خیلی خوشش اومد و گفت تو این از کی یاد گرفتی؟ گفت از سرنوشت گرگ یاد گرفتم. بعد شیر خیلی خوشش اومد از روباه، از این جهت که دیگه در مقام شیر دم از خودش نزد و همه شکارها رو به او بخشید. گفت هم شکارها مال تو، هم خود من مال تو. ما این داستان رو نقل کردیم و یک نقدی هم کردیم که خاطرتون هست به اونا بر نمی گردیم. حالا مولانا بر می گرده میگه که این نوح رو که می بینید به ظاهرش نگاه نکنید. بله ظاهرش یه بشر ضعیف معمولیه، ولی در باطن این روباه، این روباه ضعیف، یک شیری نهفته است. هست اندر نقش این روباه شیر، یعنی یه روباهی اومده داره نقش شیر رو ایفا میکنه. ظاهرش روباهه، باطنش شیره. سوی این روباه نشاید شد دلیر. مواظب باشید که این روباه رو روباه نپندارید، گستاخ نشید، جسور نشید و منکر نشید. این روباه نیست، شیره. این معنا رو مولانا در همین دفتر اول بازم تکرار کرده که میگه انبیا را مثل خود پنداشتن، همسری با اولیا برداشتن، که دوتا زنبور هست، یکیش زنبور عسل، یکیش زنبوریه که نیش میزنه آدمو میکشه و این دوتا هر دو شکل همن، ولی باید تشخیص داد که کدومش زنبور عسله. چندین بار این معنا رو میگه که به ظاهر پیغمبران نگاه کنی فرقی با بقیه ندارن، ولی اگر ظاهرشون مثل روباهه یعنی ضعیفه، باطنشون شیره. گرز روی صورتش می نگروی، قره شیران از اون می نشنوی. میگه بله ظاهرن روباه می نمایند انبیا، یعنی ضعیف، اما آثار وجودیشون رو ببین. این روباه مانند قره شیر داره، یعنی وقتی که فعلی از او صادر میشه و اثری از او ظاهر میشه، تو وقت میفهمی که این شیره، روباه نیست. گرز روی صورتش می نگروی، یعنی به حسب ظواهر به او ایمان نمیاری، چطور این صدای شیر افکن و شیروژنی که او داره این رو نمیشنوی؟ گر نبودی نو شیر سرمدی، پس جهانی را چرا برهم زدی؟ اگه نوح مثل بقیه بود، آدم معمولی بود، شیر نبود، چطور تونست عالم رو زیر و رو بکنه؟ با دعا برای اون طوفان و سیل و اون بلایی که نازل شد. کدوم آدم معمولی میتونه اینجوری دنیا رو به هم بریزه؟ این یک شیر سرمدی میخواد که نوح بود. سرمد یعنی بی آغاز و بی انجام. ما یه ازل داریم، یه ابد داریم، یه سرمد داریم. ازلی یعنی بی آغاز، ابدی یعنی بی انجام، سرمدی یعنی بی آغاز و بی انجام، یعنی دیگه مجرد مطلق و آسمانی مطلق. گر نبودی نوح شیر سرمدی، اگر نوح شیر خدا نبود، اسدالله نبود، شیر الهی نبود، پس چطور یه دنیایی رو تکون داد؟ پس جهانی را چرا برهم زدی؟ صد هزاران شیر بود او در تنی، او چو آتش بود و عالم خرمنی. نوح یه دونه شیرم نبود، صد هزار شیر در وجود یک نفر بود، یعنی در وجود تنهای او قدرت صد هزار شیر بود. مثل آتش بود او، دنیا مثل خرمن. چطور آتش وقتی به خرمن بگیره یا به خرمن بگیره نابود میکنه، چه تأثیر عظیم و عجیبی داره. نوح اینطور بود، یعنی با دعای او چه اتفاقی افتاد در دنیا. در سوره نوح میخوانیم: رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی اینطور نفرین کرد که کسی رو باقی نگذار خدایا. میگه یه همچین قدرتی داشت. چرا چنین کاری کرد؟ چون که خرمن پاس عشر او نداشت، او چنین شعله بران خرمن گماشت. یعنی اینطور نبود که حالا هوس کرده باشه که همه رو غرق بکنه. 900 سال و بیشتر هی نصیحت کرد، هی دلالت کرد، هی مردم رو به راه حق دعوت کرد، اما پاس او رو نداشتند، عنایت نکردند، توجه نکردند. این خرمن عشر خودش رو نپرداخت. عشر یعنی ده یک. اینجا مراد زکاته، که از جمله چیزهایی که زکات به اون تعلق میگیره که ده یکش رو صاحب خرمن باید به مستحق بده، گندمه. این حکم خداست. صاحبان خرمن عشر رو نپرداختن، یعنی سهم خدا رو جدا نکردند از سرمایه خودشون. میگه نوح آتش بود بر خرمن عالم. چرا؟ چون خرمن عالم پاس عشر او نداشت، یعنی سهم خدایی رو پرداخت نمی کرد، یعنی سرپیچی می کرد اون عالم، اون دنیای معاصر نوح از حکم خدا. این عشر در زبان فارسی و ادبیات ما زیاد به کار رفته و عشریه لفظ دیگریه برای این، که به معنای همون ده یکه. و یک مالیات بگیر رو میگفتن عشریه بگیر، کسانی که دم دروازه ها می ایستادن یا میرفتن در روستاها و زکات جمع میکردن، مالیات میگرفتن، اینا رو میگفتن عشریه بگیر، که حالا مولانا در جاهای دیگه هم میاره به موقعش توضیح میدیم. میگه چون که خرمن پاس عشر او نداشت، یعنی مراعات نکرد، عمل نکرد به این جهت، او چون این شعله بران خرمن گماشت. این در واقع میخواد مولانا بگی که نتیجه اعمال خود اونا بود این نفرینی که نوح کرد. هر که او در پیش این شیر نهان، بی ادب چون گرگ بکشاید دهان، همچو گرگان شیر بر در راندش، فانتقمنا منهم برخاندش، زخم یابد همچو گرگ از دست شیر، پیش شیر ابله بود کو شد دلیر. میگه این نوح یک شیر مخفیه، شیر نهانه، به قول خود نوح که میگه من روی پوشم. این کلمه روی پوش در اون عبارت کتیبه این ابیات آمده، ولی در خود ابیات دیگه نیامده. روی پوش یعنی من نقابم. من نوح بشری رو که میبینید، من یه صورت ظاهریم برای یه حقیقت الهی. اون حقیقت الهی شیر نهانه، اون صورت ظاهر نوح معمولیه که مولانا او رو به روباه تشبیه میکنه. میگه این ظاهر روباهی شما رو از باطن شیری او غافل نکنه. اون وقت هر که او در پیش این شیر نهان، بی ادب چون گرگ بگشاید دهان، اشاره به همون داستان قبلی، همچو گرگان شیر بر در راندش، یعنی پارش میکنه، میکشتش. فانتقمنا منهم برخاندش، که آیه فانتقمنا منهم اشاره کردیم، از قرآن توضیح دادیم که خداوند غضب خودش رو در اون آیه بیان میکنه که ما از کافران انتقام گرفتیم. و چون شیر نماد حقه در این داستان، نماد خداست، میگوید که شیر آیه فنتقم نامن هم رو براش میخونه. زخم یابد همچو گرگ از دست شیر، یعنی همطور که گرگ از دست شیر زخم دید و پاره پاره شد، هر کی هم پیش نوحی که باطنش شیر حقه دلیری بکنه و گستاخی بکنه، همون بلا بر سرش میاد. پیش شیر ابله بود کو شد دلیر، کسی که جلوی شیر بخواد وایسه معلومه که ابله. کاش که آن زخم بر جسم آمدی، تا بودی کیمان و دل سالم بودی. میگه حالا این مثالایی که من میزنم مثالای طبیعیه، ای کاش حقیقت مطلب اینجوری بود که زخم به جسم و تن میرسید، نه این زخمی که از شیر حق به انسانهای گستاخ میرسه، این زخم بدتر از زخمیست که به جسم و تن میرسه، این زخم زخمیه که به ایمان و دل میرسه. ای کاش زخم به تن برسه، ایمان و دل سالم بمونه. بیادبی کردن و گستاخی کردن پیش شیران حق باعث میشه که ایمان و دل انسان از بین میره. کاش که آن زخم بر جسم آمدی، تا بودی که ایمان و دل سالم بودی. لااقل اینطور میبود، تا بودی یعنی اینطور میبود که ایمان و دل سالم میبود، ولی نه، این بدتر از اونه که ایمان و دل از بین میره. قوتم بشکست چون اینجا رسید، چون توانم کرد این سر را پدید. میگوید که دیگه نفس ندارم، قدرت ندارم که از این جلوتر برم، نمیتونم مقصود رو بیش از این توضیح بدم و آشکار کنم. باز بر میگرده به تمثیل گرگ و شیر و روباه، یا شیر و گرگ و روباه. میگه همچو آن روباه کم اشکم کنید، پیش او روباه بازی کم کنید. جمله ما و من به پیش او نهید، ملک ملک اوست ملک او را دهید. چون فقیرایید اندر راه راست، شیر و سید شیر خود آن شماست. میگوید که راه نجات اینه که مثل روباه باشیم در برابر شیر حق. روباه چی کار کرد؟ گفت من هیچی برای خودم نمیخوام، هیچ سهمی برای خودم نمیخوام، شکمبارگی رو گذاشت کنار، کم اشکم گذاشت، یعنی از سهم خودش صرف نظر کرد. در برابر شیر روباه حقی و سهمی برای خودش درخواست نکرد، قائل نشد، نتیجه گرفت، اما حق بازی نکرد، روباه بازی نکرد، چون روباه بیشتر به دغلکاری معروف دیگه، نماد دوز و کلکه. منتها اینجا مولانا توی این داستان روباه رو به عنوان یک جانور ضعیفی که پیش شیر دم از وجود نمیزنه و اظهار وجود نمیکنه گرفته، از این جهت روباه اینجا تو این داستان وارد شده. در این بیت هر دو نقش رو